الرحمن الرحيم وأما الإجماع فقد حفظ على البراءة إلا أنه موهوم ولو قيل باعتبار الإجماع المنظور في الجملة فإن تحصيله دلیل سومی که برای قول به براءت ذکر شده است مسئله اجماع. اجماع رو بعضی ها ادعا کردن و نقل کردن ثبوت اجماع را در قول به براءت. در حقیقت اجماع منقول در کاره. آیا این اجماع منقول می تواند در اینجا دلیل باشد؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند که اولا ما در جای خودش ذکر کردیم که اجماع منقول حجیت ندارد و ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نمی شود. در فرضی که بپذیریم اجماع منقول حجیت دارد لیکن در ما نحن فیه طوریست که اگر اجماع محصلاً در کار باشد ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه در مواردی اجماع محصل ارزش دارد که مستند و مدرک مجمعین برای ما روشن نباشه، اما اگر مجمعین علاوه بر این که نظرشون برای ما مشخصه مدرک نظرشون هم مشخص باشد، بگویند به استناد این دلیل ما این نظر رو داریم، دیگری هم بگوید به استناد این دلیل ما این نظر رو داریم، اینجا اجماع اصالت پیدا نمی کند. اینجا باید دلیل ملاحظه بشود. آیا دلیلشون تمامه یا نه؟ و در مانه نفید مسئله اینطوره. برای اینکه در مسئله براءت از قائلین به براءت که سؤال می شود چرا قائل به براءت شدی؟ می‌بینین حدیث رفع رو در بین می‌آورن. قاعده قدره قابض لا بیان رو به عنوان دلیل ذکر می‌کنن. مستندات عقلی و نقلی خودشون رو بیان می‌کنن. خب اگر مستند روشن شد و دلیل روشن شد پیداست که به استناد این ادله اینها قائل به این قول و نسبت به این نظر دادن. پس اجماع در فرض هم که محصل باشه در مواردی اصالت دارد و قابل استناده که مستند مجمعین برای ما مشخص نباشه، اما اگر مستندشون مشخص شد باید بحث انحصار پیدا بکند در اون مستندها و دیگه اجماع به ما و اجماعون هیچ کاشفیتی از رأی معصوم و موافقت معصوم نمی تواند داشته باشد. پس اجماع در باب براحت دلیلی نیست که به توان بش استدلال کرد. دلیل مهم دیگر که دلیل چهارمه، دلیل عقل به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان و مؤاخذه بدون برهان. اگر مکلف فحص کرد، اگر مجتهد برای رسیدن به حکم شربت خون جمیع موارد و مزان وجود دلیل را مراجعه کرد، تتبع کامل کرد، بررسی تام نمود، لیکن مایوس شد از اینکه دیگر دلیلی پیدا بکند، حجتی بر حرمت شربت خون بیابد، اگر در این موقعیتی اون حکم مجهول که عبارت از حرمت شربت خونه بخواهد منجز باشد و ثابت باشد بر عهده مطلق، به طوری که در برابر مخالفتش استحقاق عقوبت پیدا کند، مولا عقل مؤاخذه داشته باشد، اینها را عقل تقدیم می کند. میگوید عقاب بدون حجت بر مولا قبیح، مؤاخذه بدون بیان و بدون برهان بر مولا قبیح. این یک قاعده مستقله عقلیه است. در اینجا اشکالی شده، دقت بفرمایید، اشکال شده که قاعده عقلیه منحصر نیست به قاعده قبح عقاب بلا بیان. ما یک قاعده عقلیه دیگری داریم، به چه مناسبت رجوع به اون قاعده نکنیم؟ و اون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، که اینم قاعدتون عقلیه، اینم از مستقلات کنه، و اگر یک ضرری رو انسان احتمال بدهد و یک ضرری رو تردید داشته باشد، واجب است دفع این ضرر از نظر منطق عقل. خب به چه مناسبت این قاعده در مانح نفی پیاده نشود؟ قاعده دفع ضرر محتمل چرا سبقت نگیرد؟ بلکه بالاتر، قاعده دفع ضرر محتمل خودش عنوان بیانی داره. مگر اینکه شما میگید عقاب بلا بیان قبیحه، بیانش حتما باید بیان نقلی باشه. اگر بیان عقلی شد کفایت نمی کند. خب کی حکم می کنه به ان ظلم قبیحان؟ خود عقل حکم می کند. آیا با وجود حکم عقل به قبح ظلم، بازم در مورد ظلم فرزن قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود؟ این بیان در این قاعده لازم نیست که حتما بیان نقلی باشه، بیان شرعی باشد. بیان خود عقلم یک بیان الهیه، عقل رسول باطنیه. پس این قاعده قبح عقاب بلا بیان، بیانش عمومیت داره. اون وقت می توانیم بگیم ضرر محتمل این سمت بیانی پیدا می کند. چرا در شربت و تون اجتناب لازمه؟ برای اینکه عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجبه و همین حکم عقل بیان و همین حجت من المولا حجت باطنیه و با وجود این حجت و بیان عقلی دیگه چرا قاعده حکم عقاب بلا بیان جریان پیدا بکنن؟ اگر کسی این حرف رو زد جواب از این حرف چیه؟ پس خود توجه به اشکال فرمودید که ما دو تا قاعده داریم. اولا چرا به قاعده قبح عقاب بلا بیان مراجعه کنیم نه به قاعده دفع ضرر محتمل؟ ثانیا قاعده دفع ضرر محتمل جنبه حکومت و ورود دارد در قاعده قبح عقاب بلا بیان، برای اینکه خود این قاعده سمت بیانی داره و با وجود بیان عقل حکم نمی کند به قبح عقاب بلا بیان. جوابش این است که این ضرری که در این قاعده دفع ضرر محتمل وارد شده، کلمه ضرر دفع ضرر محتمل لازمه، آیا مقصود از این ضرر چیه؟ اگر مقصود از این ضرر عقوبت، ما یک جوابی میتونیم بدیم، و اگر مقصود ضرر غیر عقوبت باشه مثل ضررهای دنیوی که توجه به افراد می کند به مال و جان و امثال اینها، یک جواب دیگر. اگر مقصود از ضرر عقوبت باشه، بگیم عقوبت محتمله دفعش واجبه، پس یک موضوعی داریم یه حکمی داریم، عقوبت محتمل این موضوع، حکمش وجوب دفع و لزوم دفع و حاکمش هم عبارت از عقله. خب میگیم شما اول موضوع برای ما درست بکنید، در هر حکمی که بخواهد ترتب پیدا بکند اول باید موضوع مفروض بشود، موضوع مفروض بشه تا حکم درش ترتب پیدا بکند. شما میگید ما در شرب توتون احتمال عقوبت میدهیم، همینجا اگر بخواهید پایه احتمال عقوبت رو باز کنید، قاعده قبح عقاب بلا بیان جلوی عقوبت رو میگیرد، برای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان این ناظر به عقوبته، این در مورد عقوبت داره عقل حکم میکنه. و اگر قاعده دفع ضرر محتمل به معنای عقوبت محتمله بخواد یاد بشود، اول باید موضوعش احراز بشه، اول باید موضوعش تحقق پیدا بکنه. کجا مثلا موضوعش تحقق پیدا میکنه؟ از باب مثال در اطراف علم اجمالی. شما اگر علم اجمالی دارید به اینکه یا این شیء حرامه یا اون شیء دوم حرامه، این به واسطه علم شما به یک بیان و بیان اجمالی هم از نظر عقل در تنجیز تکلیف کفایت می کند. اینجا در هر کدام از اینها احتمال عقوبت جریان داره، عقوبت محتمله در کاره، اما در شبهات بدویه که هیچ گونه بیانی بر تکلیف قائم نشده و مجتهد به طور کلی مایوس از ظفر به دلیل و حجته، در اینجا تا بخواهید شما احتمال عقوبت که موضوع برای قاعده در ضرر محتمل پیاده بشود، عقل بیگوید العقاب بلا بیانن قبیح. مولا نمیتونه بدون داشتن بیان عقاب بکنن. پس در رتبه موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه و همینجا جلوی موضوع اون قاعده گرفته میشود. شما نفرمایید که ممکنه ما این مطلب رو عکس بکنیم، بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان هم این بلا بیانی در موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان عکس شده، و تا میخواییم عنوان بلا بیانی رو درست کنیم قاعده دفع ضرر محتمل سمت بیانی پیدا میکنه و دیگه نتیجه به خوب نمیرسد، به قاعده خوب خواب نوبت نمیرسد. میگیم این حرف صحیح نیست، برای اینکه قاعده دفع ضرر محتمل اول باید موضوعش درست بشه تا حکم عقلی برش بار بشود. در رتبه تحقق موضوعش حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان موضوع از بین میبرد. میگوید اینجا ضرر احتمال داده نمیشود، عقوبت در کار نیست، عقوبت محتمله تحقق ندارد، بلکه ایشون می‌فرماید در مواردی هم که ما احتمال عقوبت می‌دیم اینطور نیست که روی قاعده دفع ضرر محتمل ما بگیم باید این عقوبت محتمل رعایت بشود. برفرضم که این قاعده نباشه، در اطراف علم اجمالی اگر فرض کنیم که این قاعده دفع ضرر محتمل نباشه، لیکن خود اون علم بعد از آنی که منجز شد لازمش این است که در صورت مصادفه و مخالفت مکلف استحقاق عقوبت پیدا کند. میخواد قاعده دفع ضرر محتمل واقعیتی داشته باشد یا واقعیتی نداشته باشد. این در صورتی که منصود از ضرر عقوبت باشه. اما اگر منصود از ضرر ضررهای غیر عقوبت شد، ضررهای دنیوی منصود بود، ایشون می فرماید که در ضررهای دنیوی ما اصلا خود این قاعده رو قبول نداریم. کی گفت دفع ضرر محتمل لازمه؟ نه محتمل، مضمونش هم لازم نیست، نه مضمون بلکه متیقنش هم لزوم نداره. ضرر متیقن رو اگر انسان برا خاطر بعض از دوائی و بعضی از دهن با اینکه 100% ضرره، هیچ عقل حکم نمی کند به قبرش. مثل اینکه کسی انفاق بکند، انفاق یک ضرر مالی 100%، لیکن چون به منظور اعانت به برادران مؤمنه، عقل حکم نمی کند به اینکه دفع این ضرر لازمه. یا ضررهای جانی مثل مسئله خون دادن، کما هو المتداول فی زماننا، با اینکه یک ضرر جانی تقریبا مسلمه، لیکن با دعای اعانت و شفاء دیگران نه تنها عقل حکم به قبرش نمی کند، بلکه تحریص و ترتیب بر این مطلب داره. پس این طور نیست که هر کجا پای ضرر در کار آمد بگیم عقل میگوید محتملش هم لازم و دفعه. و این که شما شنیدید سابقا هم این حرف رو زدید، و این که شما شنیدید که احکام تابع مصالح و مفاسده، از کدیم مسئله مصلحت و مفسده غیر از مسئله ضرر و نفعه. ضرر و نفع یک حساب داره، مصلحت و مفسده یک حساب دیگری داره. چه بسا محرمی رو شما پیدا کنید که 100% نفع برای فاعله، لیکن در این حال 100% هم مفسده داره. چه بسا واجبی رو پیدا کنی به 100% ضرره، مثل زکات دادن، مثل خمس دادن، مثل حج رفتن، اینا تمام ضررهای مسلمه، لیکن در این حال 100% هم مصلحت درش وجود داره. عنوان صلاح و فساد، مصلحت و مفسده غیر از عنوان ضرر و نفع. و شما میگید دفع و ضرر محرمه، روی عنوان ضرر و عنوان احتمال ضرر شما تکیه میکنید. پس اگر مقصود شما از ضرر ضرر دنیوی باشه، ما به طور کلی این قاعده رو قبول نداریم. این خود مقصود ما از ضرر مفسده است، میگیم دفع مفسده محتمل وجود دارد، ضرر رو کنار میبریم، عقوبت و ضررهای دنیوی همه به کنار، لیکن مقصود ما از ضرر همین مقصده ایست که در محرماته، در محرمات واقعیه یعنی محرمات مسلمه علم به وجود مقصده داری. در شرب تخم که احتمال حرمت جریان داره شما احتمال مقصده میدهید، و ما میگیم دفع مقصده محتمله لازمه. و اگرم از ما دلیل بخواهید، ما استشهاد میکنیم به کلام شیخ الطائفه، شیخ طوسی علیه الرحمه، در یک مسئله که عنوان شده که آیا اشیاء و افعال قبل از آنی که شرع در بارشون حکمی داشته باشد، آیا حکمشون اباحه است، حکمشون محدودیته، یا بعضی هم قائل به وقت شدن؟ در اونجا شیخ الطائفه یک عبارتی فرموده، اون عبارت این است که اقدام کردن بر یک عملی که ما از مفسده او ایمن نیستیم، عیناً مثل اقدام بر معلوم المفسده است، که فرقی بین معلوم المفسده و محتمل المفسده گذاشته نشده. اقدام بر معلوم المفسده را با اقدام بر محتمل المفسده به هم تشبیه به هم کردن و فرقی بینشون قائل نشدن. پس چه مانعی داره که مقصود از ضرر مفسده باشه و بلا اشکال در شرب تخم مقصده احتمال داده می شود، به علت اینکه احتمال حرمت داده میشه. اما چرا این قاعده دفع ضرر محتمل اینجا پیاده نشود؟ جوابی که مرحوم آقای آخوند میدهند این است که خب این قاعده رو ما باید از راه اوغلا به دست بیاوریم. ما به اوغلا و روش اوغلا در موارد مختلف که مراجعه می کنیم می بینیم مطلب اینطور نیست. محتمل المفسده را با معلوم المفسده در یک ردیف قرار نمی دهد. از معلوم المفسده احتراز می کنند لیکن از محتمل المفسده بناء اوغلا بر احتراز و اجتناب نیست. پس اگر مقصود شما از ضرر مفسده باشه، باز ما خود این قاعده و کفرای این قاعده رو مورد انکار قرار میدیم. هذا تمام الكلام در ادله قائلین به براءت. و اما الاجماع، دلیل سومی که قائلین به براءت کردن، فقط نقل علی البراءت، اجماع نقل شده است بر براءت به نحو اجماع منظور، الا انه موهون. این اجماع منقول اینجا موهون و سسته، ولو قیل باعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، ولو اینکه اجماع منقول رو هم به نحو اجماع معتبر بدونیم، لیکن ما نحن فیه از اون موارد نیست. چرا؟ و اینت تفسیر اجماع، یعنی اجماع به درکو، اینجا اگر اجماع محصلم باشه اثری نداره، اجماع محصلی هم باشه اصالتی نداره. و اینت تفسیر اجماع کاشف از رأی معصوم بی مثل حاضر المسئله، در مثل ما نحن فیه. به ما نحن فیه خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این است که ادله روشن عقلی و نقلی داره. مما للعقل الیه سبیل و من واضح النقل علیه دلیل، مثل ما نحن فیه که ادله روشن عقلی و نقلی داره، تفسیر اجماع در مثل چنین مسئلهی بعید جدا. این از گران یه قدر عبارتش مهمه، نه اینکه تفسیر اجماع نمیتونیم بکنیم. صغراش درسته، اون اجماع به درد پر رو نمیتوانیم تفسیر. ما به درد پر در اون جاییست که مستند مجمعین روشن نباشه. اما اگر مستند و دلیل مجمعین روشن شد، دیگه اجماع اصالتش رو از دست میدهد و نمیتواند کاشفه از رأی معصوم باشد. و اما العقل، دلیل چهارم براءت، فإنه قد استقل بقبح العقوبة و بقبح المؤاخذة، عقوبت مولا، مؤاخذه کند مولا عبد را بر مخالفت تکلیفی که اون تکلیف مجبور است برای مکلف، نه اینکه در ابتداء جهل باشه. بعد الفحص ولیأس عن الظفر بما کان حجتن علی، بعد از آنی که مجتهد فحص کرد و مایوس شد از اطلاع به چیزی که حجت بر تکلیف باشه، دلیل بر تکلیف باشه، اون وقت عقوبت و مؤاخذه در مخالفت چنین تکلیفی قبح عقلی دارد. چرا؟ فإنهما بدونها، این عقوبت و مؤاخذه بدون حجت، عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان، و هما قبیحان به شهادت وجدان. به شهادت وجدان عقوبت و مؤاخذه و اعتراض مولا هر دوش قبیحه. خب اینجا جایی سؤاله که قاعده قبح ضرر محتمل چه سمتی داره؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرماید ولا یخفا انهو مستقلال مجهول است برای مکلف، نه این که در ابتداء جهل باشه، بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما کان حجتا علی، بعد از آنی که مجتهد فحص کرد و مایوس شد از اطلاع به چیزی که حجت بر تکلیف باشه، دلیل بر تکلیف باشه، اون وقت عقوبت و مؤاخذه در مخالفت چنین تکلیفی قبح عقلی دارد. چرا؟ فإنهما بدونها، این عقوبت و مؤاخذه بدون حجت، عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان، و هما قبیحان به شهادت وجدان. به شهادت وجدان عقوبت و مؤاخذه و اعتراض مولا هر دوش قبیحه. خب اینجا جای این سؤاله که قاعده قبح ضرر محتمل چه سمتی داره؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرماید ولا یخفا انهو ما استقلالهی بزاله، با استقلال عقل به قبح عقاب بلا بیان، لاحتمال لضرر العقوبه فی مخالفت تکلیف، دیگه دفع و ضرر محتمل موضوعش تحقق پیدا نمی کند. اگر موضوعش که عبارت از ضرره به معنی عقوبت باشه، عقوبت محتمله تحقق نداره. لحتماله لضرر العقوبه فی مخالفت تکلیف موضوع نداره. حالا که موضوع نداشت فلا یکون مجال ها هنا، دیگه محل و موقعیتی باقی نمیماند لقاعدت وجوب دفع ضرر محتمل. چرا برای این قاعده نیست تا کسی بگوید شید و توهمه ان این قاعده تکون و بیانن و صلاحیت بیانی داره و جلوی قاعده خود عقاب بلا بیان رو میگیرد؟ این طور نیست. کما انهو محتماله، این دیگه در خارج از محل بحث ما، اونجایی که شما احتمال ضرر میدید، اونجایی که ضرر به معنی عقوبت احتمال داده میشود، مثل اطراف علم اجمالی، لا حاجت الالقاعده، در اطراف علم اجمالی به عقوبت محتمل در کاره اصلا ما احتیاج به قاعده دفع ضرر محتمل نداریم.
بل فی صورت المصادفه، بلکه اگر کسی یکی از اطراف رو مرتکب شد و این مصادف شد با حرام واقعی و تطبیق با حرام واقعی پیدا کرد، اینجا استحق العقوبه علی المخالفه. چرا؟ برای اینکه علمش منجز بوده. علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی همونطوری که در کتاب القدر خوندیم از نظر عقل منجزه، پس روی منجزیت علم استحق العقوبه علی المخالفه ولو قیل به عدم وجوب دفع ضرر محتمل، ولو اینکه کسی همین قاعده دفع ضرر محتمل رو نپذیرد و قبول نکنه. این در صورتی که مقصود از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل عقوبت باشه، و اما ضرر و غیر العقوبه، اگر مقصود از ضرر در این قاعده غیر عقوبت شد و هو و امکان محتملا، درسته که با ارتکاب شبهه تحریمی احتمال ضرر هست، الا ان المتیقن از چنین ضرری قصدن ان محتمله، متیقن الضرر هم لیس به واجب دفع شرعا ولا عقلا. ضررهای مالی رو یا جانی رو به اون نحوی درس کردیم کدام عقلی میگوید دفعش واجبه و کجای شرع دفعش رو واجب میداند؟ ضرورت عدم القبح بی تحمل بعض المضار، هیچ قبحی نیست در این که انسان بعضی از ضررهای مالی و جانی رو تحمل بکنه به بعض از دوائی انسانیت و دوائی اسلامیت، قبحی ندارد عقلا و جایز است شرعا. علاوه بر این اگر ما فرض کنیم ضرر واجب و دفعه در شرب توتانی که احتمال حرمت میره، از کجا ضرر در کار؟ احتمال ضرر از چرایی؟ اونی که هست مسئله احتمال مفسده است که در محرماته، نه مسئله ضرر. نه ان احتمال الحرمه در تحریمیه یا وجود در شبهات وجوبیه، مال مضرت را در فعل در تحریمیه و در ترک در وجوبیه ملازم با احتمال ضرر دنیوی نیست، و این کان ملازمن لاحتمال مفسده در محرمات یا ترک المصلحه در شبهات وجوبیه، اونجا مسئله مصلحت و مفسده مطرحه، نه مسئله ضرر و نه. لوضوح ان المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام، بنابراین که احکام تابع مصالح و مفاسد باشه، و قد استقل العقل به حسن افعالی که تکون و ذات المصالح، و قبح افعالی که ذات المفاسده، این مصالح و مفاسده به این کیفیت لیست براجعت الی المنافع و المضار، این بازگشت به منفعت و ضرر نمی کنه. داستان ضرر و نفع جدای از داستان مصلحت و مفسده است. و کثیرا ما یکون و محتمل و تکلیف ممنون از ضرر، چه بسا اون چیزی که ما درش احتمال حرمت یا وجود میدیم ضرر دنیوی یا اخروی، یعنی ضررهای مالی یا جانی، نداره و اما این که در مسلمیاتش هم خیلی هاش ضرر نداره. نعم، حالا ما نمیخواییم مصلحت ضرر و نفع رو به طور کلی کنار بزنیم. خب اگه کسی البته برداره مالش رو آتش بزنه، این ضرر حرامه، به ما انه و ضرر هم حرامه، لیکن این طور نیست که ضرر ملاک حکم باشه. نه هم رو به ما یکون المنفعت و اول مفرخه مناتن دل حکم شرعن و عقلن، لیکن گاهی این طوره و الا به حسب نو مصلحت و مفسده مطرحه. این قول که ما حرف سومی میزنیم، ما کلمه ضرر در قاعده دفع ضرر رو برمیداریم و به جاش مفسده میگذاریم. این قول نعم ولیکن العقل یستقل به قبح الاقدام على ما لا یؤمن مفسدته. ما ضرر رو به معنای مفسده میگیریم، میگیم خونی که مفسدش معمون نیست، عقل میگوید اقدام بر او حرامه. قول نیست اینجا، صحیح واقعه و انهو کل اقدام علا ما علم مفسدتو، گفتن من غیر معمون المفسده یعنی مهدم علا المفسده، مثل معلوم المفسده میماند. اقدام بر محتمل مثل اقدام بر معلوم المفسده است. و انهو کل اقدام علا ما علم مفسدتو. خب این رو از کجا میگی؟ هم از قدل بهی شیخ و طایفه قدس سره استدلال کرده در این مسئله، علا ان الاشیاء قبل ورود شر، افعال قبل از آنی که شر حکمی نسبت به اونها داشته باشه، این محل بحث واقع شده. بعضی ها گفتن کل الاشیاء علی الاباحه، بعضی ها گفتن کل الاشیاء علی الحظر والمنع، بعضی هم قاعده به توقف شدن که در نتیجه عملا اجتناب می کنن. استدلال به همین قاعده کرده شیخ الطائفه بر این که اشیاء در منع است یا بر وقف است، به نتیجه وقف هم همون اجتناب عملی و عدم ارتفاع اشیاء قبل از آنی که شارع تجویز کرده باشد. اگر شما این حرف رو زدید، قل تو استقلال رو به ذالک ممنوع، ما قبول نداریم که غیر معمون المفسده مثل معلوم المفسده باشه. و سند و شهادت الوجدان و مراجعت و دیدن العقلاء من اهل الملل والادیان، و روش عقلاء از تمام ملت ها و ادیان مراجعه می کنیم، می بینیم مطلب اینطور نیست. حیف و انها لا یحترزون من ما لا تومن مقصدتو و لا یعاملون معهو معاملت ما علم مفسدتو. یه تأییدی هم ایشون میکنه، میگه شما میفرمایید این شربه توتون محتمل المفسده است، عقلا میگه اقدامش قبیحه، او کلوشه این لگه حلال که میگه حلاله، پس معناش این است که شاره اون چیزی رو که عقل قبیح میدونه تجویزش کرده. آیا شخشاره قبیح عقلی رو مورد تجویز و ترخیص قرار میده؟ بلا اشکال کلو شاین لکه حلال میگه شربتتون حلاله، شما میگین از نظر عقل قبیحه، پس این دوتا رو هم زمینه کنید، معناش این است که شاره قبیح عقلی رو تجویز کرده. خیفه و قد حبن شاره و بل اقدام علش، ولا یقاد و یعزن و شارع و برتکاب القوی. قطعمل شاید اشاره به اینه که اگر شارع ترخیص بکنه دیگه عقل حکم به خوب نداره، حکم به خوب عقلی محصول عدم ترخیص شارع، و اگر شارع ترخیص کرد ما کشف میکنیم که خوب عقلی در اینجا وجود ندارد.